أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا. عرض شد راجع به بحث بیع سبی بود، بیع و عقود سبی یا ایقاعات سبی و بقیه افعال سبی. عرض کردیم مراد ما از افعال سبی اون جایی نیست که به اصطلاح، چون این احتمال هست، اما خب این احتمال فعلا قائلی نداره. اون افعال سبی که موضوع اثر است و نیازی به اصلا استناد به سبی نداره، سبی نداره. مثلا سبی ظرفی رو گرفت تو حوض شست، برای شما که شما دیدید بگیم مراد از رفع القلم این است که این ظرف شستنش هم اثر نداره. این نیست. حالا این دیگه جای فعل به عنوان یک امر تکوینی این دیگه نیست. یا فرض کنیم مثلا به این که به این آقا میگه این کتاب به شما فروختم، دست سبی میده، سبی میره به اون میرسونه، ایصال میکنه با اون. این هم محل کلام نیست. محل کلام حالا بعد روشن میشه. بیع سبی، عقود سبی، ایقاعات سبی و بعد بقیه تصرفاتی رو که سبی انجام میده و در مرحله علم احتیاجی به اون داریم. مثلا یا من این لباس شستم، اگه بنا بشه سبی حرفش قابل اعتماد نباشه، نشسته. اگر میشست چرا، قابل قبول بود، اما چون او گفته من شستم، قبول ما مشکله. عرض شد بحثی که از این مشهور بین قدمای فقهای مسلمان هم همین بوده که عقد سبی اعتبار نداره. در فقه شیعه هم از اولی که به این عنوان بحث وارد شده همینه که عقد سبی ارزش نداره. و عرض کردیم از مشهور از قرن دوم، اواخر قرن اول و از قرن دوم، این به عنوان یک روایت جا افتاد. و اگر بر فرض هم روایت نباشه، اصطلاحی رو ما درست کردیم به نام فرهنگ اسلامی، به عنوان یک فرهنگ جا افتاد. رفع القلم عن السبی حتی یختلف، این جا افتاد حتی اگر هم به عنوان یک متن روایی ثابت نباشه. اینا رو توضیح دادیم، عرض کردیم اونی که مطمح نظر بود این بود، اطلاقاتی که میگه اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطه، این اطلاقات تقیید خورده به حدیث رفع القلم، یا تخصیص خورده، عمومات یا اطلاقات تخصیص خوردن به حدیث رفع القلم. پس طبق حدیث رفع القلم اون اطلاقات شامل سبی نمیشه. عرض کردیم شمولش برای سبی در جایی است که با سبی ممیز باشه، سبی غیر ممیز هم نباشه. چون سبی غیر ممیز اغلایی هم هست، بچه دوست داره که هیچی نمیفهمه، این اغلایی است که تأثیر روی عقد و ایقاع او ندیم. این دمر کلام در سبی 12 ساله 13 الان که شاید 9 ساله 10 ساله هم تمیز میدن، ممیز کاملا تشخیص میده، قیمت دستشه و کاملا بررسی میکنه. عرض کردم در کتاب الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری داره که در عهد هارون که اواخر قرن دومه، اینقدر علم پیشرفت کرد که گاهی ممکن است یک بچه مثلا کتب ادب دیده باشه، کتب کلام دیده باشه، کتب فقه دیده باشه، در مسائل کلامی مناظره میکنه و دو شعر حفظ است و خیلی اولا اوصافی از این قبیل. و هو ابن 11 سنه 11 سالش خیلی عجیبه واقعا، نوشته ایشون بلکه چاپ شده علای حالین در سن 11 سالگی. عرض کردم یه استاد دانشگاه برداشت پیش من درش خوندم، گفت دروغه، این واقعا نمیشه، امکان نداره چه این چیزی که ایشون نمیشه. لکن این یه واقعیتیه، در زمان بنی امیه علم هیچ پیشرفتی نداشت. به قول احمد امین یک مدرسه در کل دنیای اسلام ساخته نشد در کل دوران بنی امیه. و اما در زمان بنی عباس که آمدن، یکی از کارهای خیلی مهم رشد سریع و چشمگیر علمه. حالا یه آثار دیگه داره که فعلا قرار مراد این آقایون از سبی، این سبی ممیزه، معزاله گفتنش. خب این حدیث در کتب اهل سنت مورد مناقشه سندی قرار گرفت، بحثاشون رجالی بود. یک متنش رو عده‌ای قبول کردن، اون متنی که عایشه نقل کرده، عده‌ایشون هم متنی که از امیرالمومنین، لکن به هر حال محققینشون امثال بخاری اونها قبول نکردن. این راجع به حدیث. خب طبعا عده‌ایشون هم که قبول نکردن، معتقدن که چون زیاده یعید و بعضهم و عیدات و مقارنات و الاخری با اون راه، در بین شیعه هم عرض کردم فعلا در مصادر شیعه چنین حدیثی با این متن وجود نداره. در کتاب ارشاد شیخ مفید نسبت داد روایت العامه و الخاصه به این عنوان، حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه. و حالا ایشون عامه رو وجود داره در کتب عامه هست، اصلا اونی که از امیرالمومنین نقل اسناد متعدد داره. این درسته، این مطلب ایشون درسته، اما در خاصه فعلا نداریم. حالا ایشون میگه خاصه، نمیدونم مرادشون از خاصه چیه. ما فعلا در خاصه چنین چیزی رو که مخصوصا این متنی که ایشون نقل کرده سه تاست، عرض کردم در کتاب همیری در قرب الاسناد نقل میکنه از ابوالبختری دو تاش، مجنون و صبی، نائم هم نداره که اونم ابوالبختری معروفه با قول خودشون اشعار و کذابی، معروف معلومه که حدیث جلیه. الان ایا حاله، پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ مفید در ارشاد داره قبولش فوق العاده مشکله. البته اگر آرون خواستنم اینم بحثای لطیفیست، یعنی شخصیت شیخ مفید جای خودش محفوظ، اما چون ایشون بیشتر یک شخصیت متکلمه در درجه اول، در درجه دوم فقیهه. این کتاب ارشاد تاریخ حیات ائمه علیهم السلام، این منافات نداره که یک شخصی در کلام فوق العاده قوی باشه اما در تاریخ قوی نباشه، این هیچ ملازمه ای نداره. ارزیابی کتاب ارشاد به لحاظ تاریخی و به لحاظ حدیث شناسی بحث دیگریه، دیگه الان من وارد بحث نمیشم، لیکن چون جزء بحثای فهرستی هم هست، یعنی که از بحثای فهرستی هم همینه که مثلا چون گاهی اوقات در این کتاب مثلا ایشون در بخش فاطمه زهرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون چه درک کرده از مصادر عامه است، اینو خیلی عجیبه، از مصادر شیعه نیست. در این ائمه متأخر ما مثلا هادی و از جواب بیشتر نقل یا اون چه نقل کرده از اصول کافیه، چون کافی هم بخش ائمه داره در کتاب الحجه، اما با کافی موجود ما فرق داره. این یکی دو تا نکته من گفتم، بقیه‌اش دیگه حالا بچه‌ها دیگه. غرض این که شیخ مفید در بحث‌های حدیثی تا چه مقدار منقولات تا چه مقدار موفقه اون یک بحث دیگه است، اول برایش یک پرونده فایل به قول عرب اون باید برایش یک پرونده خاصی باز بشه. ارزش بحث‌های حدیثی مرحوم شیخ مفید، بحث فقهی ایشان در مقنعه واضحه، یک کتاب علی اعلام هم داره، اعلام ایشان تقریبا موجزی از کتاب انتصار سید مرتضی، اعلام ایشان راجع به انفرادات امامیه، اعلام ایشان در 12 صفحه است، بعد نیست انفرادات امامیه. اما کتاب فقهی ایشان همین مقنعه است که مرحوم شیخ طوسی هم تهذیب شرح مقنعه است، تهذیب اون رو سعی کرده ادله روایش رو ذکر بکنه. علی این که به مکان، آیا حالا ایشان این مطلبی رو که گفته روایت العامه و الخاصه تا چه مقدار دقیقه و اصولا ایشون تا چه مقدار در نقل خبر دقت داره و ضوابط خوب دقت کنید تحدیث رو مراعات بکنه. این ببینید ممکن است یک شخص کاملا ثقه باشه، کاملا جلی و قد باشه، لیکن ضوابط تحدیث رو مراعات نمیکنه. ما در این مثل کتاب نجاشی داریم بهش میگه کان ضعیف هم فل حدیث، مرد بزرگوار لیکن ضعیف است در حدیث، یعنی مبانی حدیث شناسی، مبانی تحدیث، قواعد تحدیث رو مراعات نمی کنه. این مراعات نکردن قواعد تحدیث با جلالت قدر طرف منافات نداره، این دوتا با هم اشتباه نشه. اگر ما آمدیم گفتیم در کتاب ارشاد ایشان باید جداگانه بررسی کرد، این معناش این نیست که ایشون در کلام، نه ایشون در کلام داره مقام بالایی است و کتاب های کلامی هم داره و مبنای ایشون رو هم در حدیث عرض بکنیم. چرا؟ مبنای ایشان در باب خبر قبول خبر با شواهد، اشتباه نشه. مرحوم شیخ طوسی که شاگرد ایشان، قبول ظاهرش قبول خبر سره، ظاهرش باز هم خیلی روشن نیست این مبنا. سید مرتضی شاگرد دیگری ایشان اصلا خبر رو حجت نمیدونه کلا، چه سره باشه نباشه. شیخ مفید همون مبنایی است که الان غالبا بین علمای ما مشهوره، چون شیخ مفید ما الان از ایشان کتاب اصولی نداریم، مبانی حدیث شناسی و رجالی ایشان رو دقیقا نمیدونیم، اما لابلای حرفاش گاهی داره، مثلا لابلای این رساله‌ای داره بیا مناسبت میگه این احادیثی که میگه احادیث موافق عامه در تقیه است، این در فقه نیست، در فضائل صحابه است. اگر واقعا عقیدش این باشه خب خلاف ظاهر قبولش میشه، مبانیش لابلای حرفاش آمده، اما اون مبنای اصولیش رو که من عرض کردم یک کتاب موجزی است. به نظرم در همین چاپ جدیدم 12 صفحه از 15 صفحه در آثارش عمومی چاپ شده، از تذکره فی اصول الفقه، یک کتاب موجزی است، یا چاپ قدیمش با حروف قدیم 12 صفحه است، یک کتاب موجزیه. در اونجا اینطور معلوم میشه که خبر رو با شواهد قبول میکنه و این همون مبنایی است که الان بین ما مشهوره. عرض کردم این شهرت الان بین ما هست، پس که مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای مثلا علمای بزرگ، یادم میخواد یکی اسم برم، شیخ انصاری، اینا غالبا خبر رو با شواهد قبول میکنن. عرض کردیم این مبنا در کلمات شیخ مفید آمده، حالا اون شواهد چیه؟ البته شواهد مختلفه و اخباری های مقدار این مبنا رو بزرگ کردن، لکن عرض کردیم کسی که این مبنا رو همچین به قول معروف شست رفته و با شکل قانونیش مطرح کرد، مرحوم محقق هلی در معتبره. کل خبر عمل به الاصحاب او دلت الخرائن علی صحته، این مبنای محققه. این بعد میگه خودش، حالا دیگه من تمام عبارتی ایشان نگفتیم، بعد ایشون میگه که عمل اصحاب این که از قرائن، کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحته، این مبنایی است که در حقیقت از کلمات شیخ مفید هم استفاده میشه. عرض کردم شیخ مفید کتاب مفصل و مشروح در اصول نداره، لکن اونی که استفاده میشه من حیث المجموع اینه. و بهترین تعریف عرض کردم کرارم، کسانی که این مبنا را الان عملا دارن، شاید خود مرحوم ناینی هم این خبر رو، این عبارت میگن هر خبری که مشهور است، هر خبری که وثوق بهش داریم، وثوق صدوری میخوایم، وثوق بسا خبری نمیخوایم، وثوق مخبری میخوایم، مخبری نمیخوایم، وثوق از این حرفی که گفته شد دیگه، این حرفا رو گفتیم بذاریم کنار. اگر بخوایم اصطلاح علمی بیاریم اینه، ما عرض کردیم مبنای کسانی که رفتن دنبال حجت خبر مثل مرحوم شیخ، که شیخ رضوان الله تعالی علیه عرض کردم کرارن و مرارن، اولا کلمات ایشان مختلفه، یک نواخ نیست، ثانیا مجمله، کاملا واضح نیست و روشن نیست اصلا. مثلا ایشون میگه یکی از دلیل ها بر این که خبر صحه حجته، اصحاب ما کتب در جرح و تعدیل نوشتن، نمیدونیشون ما فعلا از اون کتب خبری نداریم، کتبی در جرح و تعدیل کجا اصحاب ما نوشتن تا قرن پنجم به دست مرحوم شیخ رسیده، این رو الان ازش خبر درست نداریم، فقط یک کتاب رجال کشی از اینهای چند تا اینطوری. اما اینکه اصحاب سنفو کتب در جرح و تعدیل، مثلا تا قرن پنجم سنی ها ده ها کتاب در جرح و تعدیل نوشتن، خیلی هم مفصل، اونا واضح مبناشون، این رو ایشون به شیعه هم نسبت داده. خب این فعلا ثابت نیست. عرض کردم یک چیزایی رو ما میبینیم، چون ثابت نیست و طرف شخصیت علمی داره، به احترام علمیت ایشان، شخصیت ایشان، چیزی نمیگیم، میگیم واضح نیست برای ما. همین اصول اربعه ما عرض کردیم، ابن شهراشو نقل میکنه از شیخ مفید، چون نقل از شیخ مفید که اصحاب ما، البته این عبارت هم دو جور نقل شده، از عهد امیر و مؤمنین تا امام عسکری، از عهد صادقین، در عهد 400 تا از اصول اربعه ما خیلی هم معروف شدی اصول عرض کردیم چین چیز رو الان ما نمیدونیم. اولا در عبارات شیخ مفید کلن نیست، مجموعه آثار شیخ مفید چاپ شده 14 جلد، بعضیش هم قطوره، موجود آثار شیخ مفید در هیچ یک از آثار ایشان این مطلب نیامده، در هیچ کتابی قبل از ابن شهرهاشون نیامده، نه شیخ مفید نه غیر شیخ مفید. و بیشترین آثاری که ما از اصول داریم در کتاب فهرست شیخ بود 70 تا 71 اصله، و مرحوم آقا بزرگ متفرقات غیر از اونها جمع کرده از جاهای مختلف 117 تا شماره گذاشته، از جلد و از ذریعه نگاه کنیم خیلی تا 400 تا کار داره. لکن چون ابن شهرآشوب مرد بزرگواری است، حالا نقاد شاید نبوده اما نقال بوده، یعنی ما یه وقتی فکر میکنیم اشتباهه یه چیزی، مثلا الان خیلی غلط مشهوری که جاری میشه نقل میکنن، نه، اونی که بعد برای ما روشن شد ایشون مصدر نقل داره، حالا قابل اعتماد هست یا نه و مصادر خوبی در اختیارش بوده که الان در اختیار ما نیست، حتما ایشون مصدری در اختیار شده که این مطلب در او بوده، یا حالا اون مصدر کجاست ما الان نمیدونیم، به احترام ایشان فعلا چیزی نمیگیم، اما با وجدان خودمون هم نمیشه مخالفت بکنیم. مطلبی باشه به نام اصول اربعه و بین اصحاب مشهور باشه و در قرن ششم نسبت بده ایشون به اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم و در هیچ یک از مصادر قبل از ایشان چه شیخ مفید چه غیر نباشه. حالا البته خود من عرض کردم احتمال میدم یک اشتباهی رخ داده، این اینطور باید از زمان شیخ مفید این اشتباه به اینه، چون در زمان شیخ مفید ابن قضائری پسر تنها شخصی است که قبل نداره ایشون، نه بعد نه قبل، هیچ کدوم نداره، دو کتاب فهرست داره، فهرست اصول و فهرست مصنفات. ما هیچ کسی دیگری نداریم که دو کتاب در شیخ، کتاب شیخ ببینید فهرست اصول و مصنفات، کتاب نجاشی فهرست مصنفات، اشتباه نشه این دو کتاب با هم فهم. اما یک کتاب برای اصول باشه یک کتاب برای مصنفات، فعلا در میان علمای ما منحصر به ابن قضائری پسره. و عادتا اگر کسی بخواد یک کتاب برای فهرست بنویسه بعیدش از 70 تا باشه، احتمالاً کتاب هایی که ایشون در اونجا آورده 400 تا بوده. این تنها راه توجیه بنده، تا حالا به احدی توجیه نگفته، توجیهی که بنده برای کلام مرحوم ابن طاووس ابن شراشو پیدا کردم اینه، ایشون اشتباه، ولی این از زبان شیخ مفیده درسته، چون ابن قضائر پسر زبان ایشان، این انصافاً اینطوره، این از زمان شیخ مفید. اگر این باشه روشن شد، ابن قضائری پسر که کتابی نوشت در فهرست اصول نام این کتاب رو برده. به هر حال ما یه مقدار از بحث خارج شدیم، برگردیم به اصل بحث خودمون. راجع به کتاب ارشاد شیخ مفید اشاره کردم و راجع به مبنای ایشان در حجت خبر اشاره شد و عرض کردم مبنای ایشان خیلی واضح نیست، لکن انصافا اجمالا مبنای مشهور بین اصحاب همینه. خوب دقت کنید، اجمالا مبنای مشهور بین اصحاب همینه، نه مبنایی است که شیخ طوسی، مبنای شیخ طوسی واضح نیست، مبنای شیخ طوسی را علامه به صورت واضح گفته، علامه پاشم ایستاده، ولذا این مبنا از زمان علامه جا افتاد، ولو ریشه اش به شیخ برمیاد. کل خبر یرویه عدل امامی عن مثله الى آخر الاسناد، این تعریف علامه است، این تعریف برای خبر صحیح جا افتاد، این تعریف رجالیست، فهرستی هم نیست، توضیحاتش هم منکرن عرض کردیم. پس بنابراین این روایت رو طبق شواهدی که ما الان در دست داریم، طبق شواهد ما نمیتونیم فعلا تعیین بکنیم کلام شیخ مفید رو، عامش قابل قبوله، خاصش ما نداریم. بله ما یک روایت واحده در تحصیل داریم، لا حد علا سبیح لا حد نروف القلم، ولذا هم نکته اساسی وارد شدیم. عرض کردیم عده از علمای ما هم در حدیث مناقشه کردن که مراد از رفع قلم، قلم احکام جزایی است، نه مطلق قلم، نه قلم تشریع، و این مناقشه است که شیخ انصاری فرموده. اگر مراد قلم مؤاخذه و احکام عقوبت و احکام جزایی باشه، دیگه تخصیص نمیزنه آیه مبارکه رو. روشن شد؟ پس یک، ثبوت حدیثه، دو، این که این حدیث علا فرض ثبوت آیا تخصیص میزنه آیه رو یا نه. اگر قلم رو به مطلق تشریع زدیم بده، اما اگر قلم رو زدیم به قلم مؤاخذه یا نفی احکام، دیگه تخصیص یا تغییر نمیزنه. این خلاصه، لکن این جای اشکال نیست که این مطلب بین اصحاب ما مشهور شده. اینه که هی شیخ هم مناقشه میکنه، آخرش میگه ولی عمدتا الشهرت المحققه، این مطلب ایشان قابل قبوله، انصافش این مطلب ایشان قابل قبوله، حدیث ثابت نشه اما حکم مشهور بین اصحاب.
از زمان شیخ طوسی مشهوره؟
از زمان شیخ طوسی، از زبان شیخ طوسی در مبسوط مطرح شده و معروف است بین اصحاب، انصافا اینو میشه قبول کرد. حالا بحثی که شد این شد، یک شهرت این طوری میتواند جابر سند باشه، یک، میتواند جابر دلالت باشه، دو، این بحثی شد که بین اصحاب شده. بنده اصحاب با تقصیر عرض کردم، چون این بحث رو ما مطرح کردیم، به جای این تعبیرها گفتیم چون این در فقه اسلامی سابقه داره، ما بیاییم یک چیزایی رو تعبیر بکنیم با عنوان متون دینی یا متون فقهی یا متون اسلامی، یک چیزایی رو تعریف بکنیم با عنوان فرهنگ دینی یا فرهنگ فقهی. مثلا فرض کنیم حدیثی که در باب نماز آمده از رسول الله یا از امام علیه السلام، این رو ما با عنوان متون دینی حساب بکنیم. اما یه فتوای مشهور میشه بین اصحاب یا بین علمای اسلام، این رو بیاییم به عنوان یک متن دینی حساب بکنیم الان مشکله، اما اینو به عنوان یک فرهنگ دینی حساب بکنیم. شیخ تعبیر کرده از شهرت المحققه، درست حرف ایشان. ما آمدیم یک کمی اینه عوضش کردیم، اصطلاح جدیدی گذاشتیم، گفتیم این اگر ارزش حجت نداشته باشه لااقل یک فرهنگه. ببینید این مسئله فرهنگ در دنیای ما، پس که الان در خیلی همین آقایی که کتابایی نوشتن در اقتصاد مارکسیستی میدونن، خیلی از مطالب در این کتابای جدید میدونن در خود نوشته مارکس نیست، اما بعدها علمای مارکسیست تفریعاً نوشتن. این رو اصطلاحاً فرهنگ مارکسیستی میگن، غیر از متن اصلی مارکس که مال خود مارکس. این کتابی هست به نام الفقه المذاهب الاربعه، شنیدی اسم کتاب رو؟ مثلا میگه قالت الحنفیه یشتر تو 500 شعور، قالت المالکیه یشتر در این مطلب 10 تاشن. من همیشه عرض کردم این کتاب یک مدت متأسفانه در حوزه‌های ما تنها راه اطلاع بر آراء اهل سنت این کتاب بود. آقا نگاه کن دیگه اسم اینو، یه مدتی اصلا تنها این کتاب بود، یواشش بعد کتابی هم پیدا کرد. این کتاب ارزش علمی اصولا نداره، متأسفانه این آقایون ما چون اطلاع نداشتن. این کتاب بیشتر فرهنگ فقه حنفی است، یعنی ایشان مطالبی رو به حنفیه نسبت که مال ابو حنیفه نیست، علمای حنفیه در طول تاریخ اینا رو کم و زیاد کردن، این یک نتیجه بندی است که علمای حنفیه بهش رسیدن. دقت کنید چی مهم؟ این کتاب الفقه المذاهب الاربعه، این مثلا فقه مالک نیست، ارزش علمی نداره. شما اگر میخواییم فقه مالک از این کتاب بفهمین ارزش نداره. این قالت مالکیه یه نوع فرهنگه، چون اهل سنت خوب دقت کنین اجتهاد رو ولو مسدود میدونن، لیکن اجتهاد فل مذهب علال مذهب مسدود نمیدونن اونا دوتا. ما چون به کار نمیبریم این اصطلاح رو، اهل سنت البته با من میگن، چون ما میگیم باب اجتهاد مفتوح، میگه شما ملتفت نیستین، شما باب اجتهاد مسدود میدونید، شما مفتوح نمیدونید، چون اون اجتهادی که مسدوده اجتهاد فعل مذهبه. مثلا مالک داره یک مذهبی، شافعی مذهب دیگری است، این رو اجتهاد فعل مذهب میگن. اما کسانی که فقیه مالکی بودن در طول تاریخ رو مذهب مالک، نوشته های مالک، عبارات ایشون در موطأ و غیره استنتاج جاتی کردن، اینا رو جایز میدونن، اینا رو اجتهاد علل مذهب میدونن. دقت کردید؟ یک اجتهاد علل مذهب، اینه باز باب اجتهاد. میگن شما هم روی مذهب امام صادق دارین، شما هم اجتهاد علل مذهب، شما نمیان بین امام صادق و ابو حنیفه یکی رو انتخاب بکنین، شما حرف امام صادق میگین دیگه، اونم اجتهاد علل مذهب. به من گفتن دیگه هست این مطلب هست، راستم هستن، اشکال اونا وارده. یکی از این سنی‌ها به حساب دار شیعه شده بود، لکن اینجوری بود در مذهبم، مثلا گفت نه من اینجا رأی ابو حنیفه رو میپسندم، رأی امام صادق. حالا گفت طلبه هم شده بود، شیعه شده بود، اما باز خودش رو باب اجتهاد به این معنا مفتوح بود، خودش در مقابل ابو حنیفه و در مقابل مالک و در مقابل امام صادق. حالا کاش بخواد در مقابل با من هم آشنا بود اسم میخوام. به هر حال این اجتهادی رو که ما داریم در حقیقت اجتهاد علل مذهبه. بحث کردیم مذهب مالک فقهای مدینه داره، یکی از اجتهادات در مذهب مالک فقهای مصر و شمال آفریقا است. الان هم معظم شمال آفریقا مالکی هستن، حتی خود مدینه، خود مدینه معظم مردم مدینه مالکی هستن، به سه حنبلی یعنی وهابی، به رأی وهابی ها عمل نمی کن، بتونن جدا میشن، وهابی نیستن، وهابی نه حنبلی، وهابی مستقل نیست، وهابی رو حنبلی میدونم، یه پروی از حنبلی میدونم.
وهابی ها فعل مذهب هم اجتهاد میکنن؟
نه ندارن، نه حنبلی، خودش هم میگن حنبلی هست. به هر حال دقت نه کمی تشدیدش کردم، مثل خود محمد عبد، مثل خود ابن تیمی، اون هم حنبلی حساب میشه. علا ایا حالا وارد این بحث نشیم خاره. ببینید ما پس بنابراین این یک دقت بکنید من این اصطلاح رو گذاشتم برای این که خیلی راحت تر به نتیجه برسیم. مثلا مالک میگه اجماع فقها اهل مدینه حجت. عرض کردیم در کتاب موطأ مالک 301 مسئله دلیلش رو اجماع گرفته. والذی وجدت اهل العلم ببلدی هذا یقولون کذا، نقل میکنه فتوای. و عرض کردیم کتابم نوشت. من یک کتابی رو در یک جایی دیدم که از حنفی ها بر رد مالک در میانه قرن دوم ساله 70 نه سال 90 سال 80 نوشت. هم اسم اون مؤلف یادم رفته هم اسم کتاب، و نمیدونم اون کتابم چاپ شده یا من واسه اشتباه دیدم، که رد میکنه بر مالک. مالکی که از ادله خودش رو فقهای اهل مدینه، مثلا فرض کنید ابن حزم، ابن حزم به خلاف فقهای، یعنی نه ابن حزم، داوود ابن علی اصفهانی که مؤسس مکتب ظاهری هاست. عرض کردم ظاهری ها مثل اخباری های ما، داوود ابن علی اصفهانی اجماع رو حجت نمیدونه، خصوص اجماع صحابه رو حجت میدونه، ولی چون کاشف، چون قول رسول الله صحابه اتفاق میکنم بدون قول رسول، ولی اجماع رو حجت نمیدونه. اخباری های ما هم چند دفعه عرض کردم در فواید مدنیه که مؤسس این طریقه است، مرحوم مولا محمد امین استرابادی، یکی از موارد اساسی اشکالش به اصولی ها اجماعه، که اجماع حجت نیست. دقت کردیم؟ یعنی مطلبی رو که ایشون در حدود سال 1000 گفته، این مطلب در قرن سوم یا چهارم میدونم 350 داوود بن علی، تاریخش 351 251 داوود بن علی اصفهانی که مؤسس مکتب زان، همین مطلب رو هم به عینه اهل سنت دارن، میگن اجماع ارزش نداره، اجماع علماست. یعنی چی؟ حالا ما آمدیم این مطلب رو به صورت واضح‌تری مطرح کردیم، یه روزی مطرح کردیم، گفتیم برای اجماع ارزش فرهنگ بدیم. اجماع یه نوع فرهنگه. آیا این اجماع میتونه کاشف از متن دینی باشه، متون دینی، یا نه؟ وقت مجموعه اقوالی که بین علمای اسلام مطرح شد اینه: یک، اجماع میشه فرهنگ بشه، تبدیل بشه، اجماع فرهنگیست لیکن کاشف از متن دینی هست. این رو عده، این رو ظاهری ها نسبت به اقوال صحابه میدونن، این رو مثلا فرض کنید شیعه کاشف از قول امام معصوم میدونه با شرایطی، اجماع باید داره شرایطی باشه که کاشف از قول امام معصوم باشه. دو، رأی دوم که نه، خود اجماع فی نفس حجته، اصلا جزء متون دینی است، نه متون دینی به معنای، چون ما متون دینی معنی منابع تشریعی که مثلا کتاب و سنت دیگه، اجماع به معنای منابع تشریعی، لکن حجته مثل فتوای فقیه. این ظاهرا رأی مالکه که خود اجماع حجته. احتمال هم داره رأی سوم مرادش باشه. رأی سوم رأی شایع بین اهل سنت، اجماع جزء منابع تشریعه، نه فقط اجماع عبارت از یک فرهنگ دینی است، نه کاشفه، اصلا خودش یک منبع دینی است. خوب دقت کنید. ابن مسعود گفته بود، دقت کنید چی میخوام بگم. مثلا اگر الان علمای اسلام اتفاق کردن به خاطر شرایطی که میشه اومده قربانی نکنید، چون قربانی تلف میشه. قربانی تو حج بردارین، یا به قول بعضی تو شرع خودتون بکشین به فقرا بدین. اگر اجماع بر این مطلب کردن، اون حکم الهی عوض میشه. خوب دقت کنید، این معنای اجماع، اون حکم الهی کلا عوض میشه. پس در مثل اجماع اهل مدینه یک رأی، رأی مثل مالک که حجت، احتمالاً ایشون جزء منابع بدونه، مثل قیاس میدونه، مثل روایت میدونه، مثل حدیث، مثل قول رسول الله میدونه، نه طریق قول است. احتمال دوم که بگیم این اجماع، اجماع مثل مالک حجت، حالا روی رأیشیه. اگر مالک از فقهای مدینه، چون مالک در زمان امام صادق نسبت به امام حالت شاگرد، یعنی حالت شاگردی، رضا از امام نقل میکنه، تو موطأ داره حدث این جعفر محمد، از امام حالت نقل داره، وقتی بگه علمای شهر من گفتن، امام صادق هم تو اوناست دیگه. اگر بنا به این بگذاریم که مالک دروغ نگفته، واقعا قول علمای شهر نقل کرده و امام صادق هم مسلم جزء فقهای مدینه است اون زمان، چون مالک بعد از امام صادق تقریبا به حدود 19 سال بعد وفاتشه، امام صادق بنابر معروف که این ایام هست 148. البته خوب دقت کنید، شاید گفتن دیگه در مجالس، در هیچ تاریخی ما نداریم 25 شوال، فعلا همه 25 شوال میگیرن، اما در هیچ کتابی به طور کلی اصلا نداریم 25، داریم در شوال اما در 25 شوال نداریم. تا اونجایی که من میدونم یه کتابی هست به نام جنات الخلود، این تاریخ رو مثل جدول بندی مثلا برنامه های کامپیوتری نوشید، جنات الخلود بعد نیست، کتاب به اصطلاح در زمان نوشته شده، چاپ هم شده همون به صورت جدول، اونجا نوشته 25 شوال. قبل از اون ما در مصدری این مطلب ندیدیم، در هیچ مصدر سابقی در مصادر اصلی ما تاریخی ایشان در روز معینی از ماه شوال معین نشده، 25 یا غیرش. اما از این جنات الخلود بعدی از همین زمانهای متأخر تو السنا افتاده و 2300 سال 200 ساله به عنوان 25 شوال گرفته میشه. علاوه که فهم آکان برگردیم به اصل مطلب خودمون، دقت بفرمایید، ببینید بحثی که ما الان مطرح کردیم آمدیم گفتیم برای مثل اجماع، مثل شهرت محققه به تعبیر مرحوم شیخه، چون اجماع محکی هم تو اینجا داریم ما، یکی اجماع محکی یکی شهرت محققه، اینها مسلمه. آیا اینها می توانند حاکی از متون دینی باشند یا ارزش متن دینی پیدا بکنند؟ اینا جزء مسائلی است که در طول تاریخ اسلام مطرح شده. ما به جای اون طرحی که الان متعارفه این طرح رو مطرح کردیم، فرهنگ دینی رو راه قرار بدیم برای متون دینی. اون چی که الان در میان شیعه معروف شده بود اجماع رو حجت می‌دونست، معروف بود دیگه اجماع، لکن اجماع از وقتی که رسما جزء ادله مطرح شد به عنوان کاشف، حالا وچه کشفش تزمون بود، دخول بود، حدس بود، قاعده لطف بود، حالا جهات مختلفی بود که مطرح بود، ولذا همیشه اینطور میگفتن این فرهنگ دینی باید دارای یک ضوابطی باشه که بتواند کاشف از متن دینی بشه. مثلا گفتن اگر اجماع مدرکی بود، مثلا همینجا اجماع که اجماع هست برای این که، یا شهرت محققه، شهرت محققه که قبول نکردن، اجماع، اجماع هست برای این که عقد سبی درست نیست، جواب دادن این اجماع منشأش حدیث رفع القلمه. اگر منشأ یک اجماع حدیثی باشه دیگه اون اجماع این ارزش رو در تفکر شیعه پیدا نمی‌کنه. دقت کردین؟ چون باید اجماع جوری باشه که کاشف از قول امام باشه، با احتمال، حتی گفتن با احتمال استناد به یک روایت ضعیف، دیگه این کاشفیت از بین میره. قول مرحوم ناینی، اینی که ناینی میگه اجماعی که معلوم المدرکیه یا محتمل، روشن شد چیه؟ یعنی این رو من به یک تعبیر علمی امروز آوردم، اجماع یه فرهنگ دینی هست، لکن در شیعه این فرهنگ دینی اگر بخواد تبدیل به متن دینی بشه دارای شواهده، خودش فی نفسه حجیت نداره، خودش فی نفسه جزو مصادر تشریع نیست، خودش فی نفسه حتی ارزش خبر هم نداره، خودش فی نفسه. ولذا مرحوم شیخ اجماع مقبول به خبر واحد آورد و گفتم که ادله حجت خبر شما اجماع نمیشه. شهرت محققه قابل قبوله، عرض کردیم مرحوم والله محمد امین استرابادی که به شدت به اجماع حمله کرده، خود ایشان استثناء میکنه، میگه بله اگر یک فتوایی بین قدمای اصحاب امثال صدو و اینها مشهور باشه ولو روایت نقل کنه قابل اعتماده. ایشون این رو قبول میکنه که از کلیم این رو آقای بروجردی بعدها از میشه اصول مطلقات. پس شهرت محققه دقت کردیم، اجماع منقول داریم، شهرت محققه هم داریم. اجماع منقول که ارزش چندانی پیدا نمیکنه چون مسئله واضحه، شهرت محققه نمیشه انکار کرد، جای انکار نیست، لیکن ما اولی گفتیم به این ارزش فرهنگ دادیم، گفتیم یه فرهنگ فقهیست، یک فرهنگ اجماع به حساب فرهنگ فقه امامیه، در فقه امامیه با عنوان یک فرهنگ این مطرحه، اما این فرهنگ میتواند کاشف از یک متن دینی باشه، کاشف از قول امام باشه یا خودش فی نفس حجت باشه، حالا کاشفیت هم بگذاریم کنم، مثل شهرتی که بین قدما مثل صدوق و اینها هست مثل او باشه، این مشکلش سر اینه که اون شهرتی رو هم که ایشان گفت درس کردم آی خویی شهرت قدما رو قبول نداره، اجماع رو هم قبول نداره. اون کاشفیت اجماع مگه یک کاشفیت اجماع ایشون در جایی که تسالم اصحاب ایشون تعبیر خاصه تسالم قبول میکنم ولا فلا، یعنی نمیتونیم ما از این فرهنگ دینی برسیم به یک متن دینی. در باب شهرت در اینجا دقت کنید، متاسفانه این شهرت دقیقا از زمان شیخ به بعده و این شهرت هم در کتاب مبسوط شیخه که کتاب تفریعی عرض کردم اصل کتاب مال یک سنی شافعیه، اصل کتاب رو متن فقه شافعی هست، مثلا در نهایه مطلب نگفته. دقت کنید چی معلومه که شیخ رو قاعده گفته به حدیث، مثلا تصور حدیث رفع القلم. بعدها هم بعد از شیخ عرض کردیم به خاطر عظمت شیخ خیلی از فتاوای شیخ مقبول بود. ابن زهره مثلا 100 و خورده ای سال بعد از شیخ ادعای اجماع کرده، واضحه، یعنی تاریخ اجماع اینا واضحه، تاریخ شهرت هم واضحه. پس این که خوب دقت کنید اصل این مطلب، یک اجماع کاشف باشه از یک فرهنگ متن دینی، دو شهرت کاشف باشه به عنوان یک فرهنگ کاشف باشه، اصل مطلب یا حجت باشه. اصل مطلب این است که ما اصولا گفتیم طرح بحث رو قبول نکردیم. ما الان چیزی به نام اجماع یا شهرت که مثلا مبهم باشه که بهش جنبه تعبد بدیم نداره. اون چی که الان ادعای شهرت و اجماع شده الا ما شذ منظر، منابعش واضحه، مصادرش واضحه، کی بوده؟ پس اون شیخ صدوق نیاورده چون در روایت نبوده، شیخ طوسی نیاورده چون در کتاب تفریعیش آوردنم به خاطر حدیث رفع القلم، واضح منابع کار. بعد از شیخ طوسی ادعا اجماع کردن چون غالبا به احترامش قبول کرد. یعنی فقه ما یک چیزی نیست، اصولا طبیعتا فقه یک علم ایقوف نیست که نقاط مبهم داشته باشه ما مجبور بشیم با تعبد حلش بکنیم. خوب دقت کنید، نکته رو دقت کنید. البته ما هر دو مشکل رو داریم، چون من فعلا بحثم در این جهته، ما دو تا مشکل داریم، یک تبدیل بتون دینی به فرهنگ. ما گاهی اوقات یه روایتی داریم اصحاب بشتم از سکنه یه فتوایی دادن، لیکن ما وقتی نگاه میکنیم روایت مدلولش این نیست، این مشکل هم ما داریم. متن پس کنیم مشهور بین علمای معلوتی، مشهور که از زمان شیخ هم نیست، خیلی بعد شیخه، این تقریبا قرن 8 و 9، تسامح در ادله سنن، یعنی در روایاتی که در باب مستحبه تسامح میکنی مهمی سرده. خب دلیل رو بعدها که اردن علمای من بلغ همون قبل نبیشه و من از ثواب علا عمله فعمل داره التماس داره کسی و رجاء داره کسی و کان لهو داره حساب این کار نبی لم یقول هو، توی ادهش اینطوریه به این لم یکن الام کما بلغه، تو ادهش هم متن اینجوریه. خیلی خوب، بسیار آمده. ببینید شما یک متون دینی دارید، این روایت روایت سندش هم معتبره، مشکل دیگه داره باید خود ما همشون قبول نکنیم به خاطر اون مشکل، این روایت داریم ما، اما تو این روایت داره تسامح تو ادله سنه، از این روایت استظهار کردن تسامح در ادله اسلام. فرهنگ دینی از قرن 9 به بعد شده به بعد، قبلش هم واضح نیست. حالا چرا قبلش خیلی مشهور نشد؟ چون شیخ طوسی از این روایت نیاوردن جز عجایب کاره. مرحوم شیخ طوسی در هیچ کتابش، حتی مثل کتاب اعمالی هم حدیث من بلغ نیاورده، شیخ صدوق اون آورده تو ثواب الاعمال، محاسن برقی اون آورده، کلینی در اصول کافی اون آورده، لیکن شیخ طوسی اصلا اون رو نقل نکرده. و عرض کردیم انصافا اصحاب متأخر ما متأثر به شیخ هم، یعنی شما بسیار به طور کلی با اینکه کلینی آورده ها خیلی مشهور نشد، خود شیخ طوسی نیاورد. مثلا آقای خویی فرمودن به اینکه از این حدیث در نمیاد استحباب، در میاد انقیاد، ثواب انقیاد داده میشه. بعضی ها احتمال، چون یک متن داره به این لم یکن الام کما بلغه، بعضی ها احتمال که نه این حدیث ها موردش جاییست که هست، یک مطلب مستحبه، خوب دقت کنید، لیکن در روایتی که اثبات استحباب شده مثلا گفته 10 تا مثلا قصر خدا در بهش بشینده، مثلا یک روایت ضعیف 100 تا بشینده، حالا بجه 10 امر مستحبه، لیکن مقدار ثوابش در یه روایت ضعیف عوض شده، خدا اون مقدار روایت ضعیف بشینه دقت کنید، به این لم یکن الامر. ببینید معانی، البته مرحوم شیخ رساله در تصاویر و سنت دارن داغه سفر چاپ در هند چاپ شده، اخیرا احتمال تو آثار شیخ چاپ کرده باشه، ایشون شیخ این احتمال مطرح میکنه بلکه میگه علا احتمال ضعیف. یه وقتی من به نظر میاد آقای سیستانی احتمال ترجیح میدادن، نمیدونم حالا موندن به رأیشون یا قبول نکردن نمیدونم. علا ای حاله ببینید احتمالات، پس این نکته روشن شد، یک انتقال از فرهنگ دینی به متون، دو انتقال از متون به فرهنگ. ما در دنیای فقه هر دو مشکل رو داریم. آیا از حدیث منبلغ استحباب در میاد؟ عرض کردیم این قاعده در اواخر قرن دوم در کوفه مطرح شد، تاریخش هم واضحه، چون از اواسط قرن دوم مسئله رجال و سند مطرح شد، یه 20-30 سال بعدش بودن آقای بحث رجالی در جایی که در امر واجب باشه، مستحب لازم نیست. عبارتی که مثلا از عبدالله بن مبارک که اساسا خراسانی است و از علمای کوفه است اینه: اذا جاء الحدیث فی الفرائض شددنا و اذا جاء فی الفضائل تساهلنا. فضائلم مثلا کتاب بخاری باب الفضائل داره، که اون فضائل یعنی فضائل صحابه، این فضائل در اینجا فضائل اعمال یعنی مستحبات. جاء الحدیث فی الفضائل تساهلنا، این بخواییم ترجمهش کنیم تسامح در ادله سنن، تو اون عبارت با تسامح در ادله سنن میسازه. خوب روشن شد؟ این مراد من انتقال از متن دینی به فرهنگ دینی، اون عبارت واضحه، لیکن از امام صادق نقل منبلغ، منبلغ اون نیست، از اون عبارت توش در بیاریم تسا. ببینید از قرن دوم اون مطلب مطرح شده، عده‌ای از علمای ما در قرن هشتم، چون در فقه ما هم از قرن هشتم تشدید شروع شد، چون از که من علامه این کار کرد، وقتی تشدید در سند شروع شد گفتن این تشدید مال واجبات، در مستحبات دیگه این تشدید رو نمی‌کنیم. در قرن دوم تشدید بین اهل سنت شروع شد، زود تفسیر زدن که آقا این تشدید تو واجبات، توی مستحبات نمی کنیم. بین ما تشدید از قرن هشتم شروع شد، از قرن نهم شروع شد تفسیر زدن، که این روشن شد، این نکتهش روشنه، این هیچ نکته من میگم که تعبد نداریم، این نکاتش روشنه از نظر تاریخی، نکات مسئله روشنه. وقت شما الان آمدن از انتقال از حدیث منبلغ انتقال پیدا کردن به واجبات، البته در بین شیعه ای کار دیگه هم کردن، گفتن اگه حدیث در واجب هم باشه تا که ضعیف باشه لااقل اثبات استحباب بکنه دیگه، سنی ها نگفتن، اونی که سنی ها گفتن چیز دیگه بود، اگه حدیث در واجب باشه و اسم دیگه، بعضی ها بعدها بودن چیز دیگه هم گفتن، مثلا حدیث در باب کربلا و صحنه های کربلا و ضعیف هم باشه چون استحباب گریه بر سیدوشت هست، پس اون رو بر نقل بکنیم با تسامح در عدد سنن، قضایای تاریخی هم اثبات کردن دیگه، بعد در میان شیعه حالت دیگه پیدا شد، ما با تسامح در عدد سنن اون قضای کربلا رو هم با حدیث ضعیف نقل بکنیم. حالا نمیخوام وارد بشم، در اصل میخوام بگم این مطلب ریشه داره، ریشه تاریخیش واضحه که این نقل و انتقال ها انجام گرفته، که این تحول ها انجام گرفته، نتیجه گیریش هم واضحه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.